نام او و با سلام غزل 401 رو پیش رو دارید. این غزل رو دیروز آغاز کردیم تا بیت چهارم با شما گرامیان نقد و بررسی و مقابله و شرح کردیم. چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من، ور بگویم دل بگردان رو بگرداند ز من. که به گستردگی معنی کردیم این بیت ها رو و تأکید ها رو به عرضتان رساندی. روی رنگین را نیز با عارض رنگین سنجیدیم، اما این نکته رو فرو گذاشتیم که روی به تمام صورت اطلاق پیدا میکنه و همه صورت رو شامل میشه، اما عارض معمولاً به گونه ها میگویند. از این منظر عارض رنگین، زیرا گونه ها رو آرایش میکردند، قازه میزدند، چه میکردند و تناسب گونه ها با گل، از این منظر است که عارض بسیاری مثل قدسی و قاآنی و حکیم و دیگران به سادگی نتوانستند از ضبط عارض رنگین بگذرند. اما روی نه، روی همه صورت را شامل میشه. عارض رنگین به هر کس می نماید و اون وقت ضبط عارض رنگین، عرض کردیم، اون راء مفعولی رم نداره. عارض جزئی از مصدر مرکب عارض رنگین نمودن قرار می گیرد. درست است که روی رنگین هم همحروفی دارد، هم واژارایی دارد، و اما عارض رنگین یه دلپذیری دارد که شاید روی رنگین نداشته باشد. اما ما ناگزیریم از نسخه‌های کهن تبعیت کنیم، از دیگر سوی ناگزیریم آن را بخوانیم و بنویسیم و روایت کنیم که از خواجه مانده است. ذوق خود را و سلیقه و قیاس را در تصحیح لحاظ نکنیم و دخیل ندانیم. ور بگویم باز پوشان، از دیگران روت رو بپوشان، اون وقت باز پوشاند زمن. اینجا دیگه حتما بر روی زمن، یعنی از من، سزاوار است تأکید کنیم. درباره مصرع دوم از بیت مطلع هم عرض کردیم که ور بگویم دل بگردان رو بگرداند زمن. تأکیدمان سزاوار است که بردان و بگرداند انجام شود و نه بر روی دل و روی، به چند جهت که دیروز به تفصیل در این باره با شما سخن گفتیم. بیت سوم: چشم خود را گفتم آخر یک نظر سیرش ببین، به چشمم گفتم آخر یه نظر با اشتیاق کامل حسابی نگاش کن، گفت میخواهی مگر تا جوی خون را نبز من. تو قصد آن رو داری که او جوی خون از من جاری کند، یعنی منو خونبار کنه و خون در دیده بنشاند. که عرض کردیم 14 نسخه نیز دیده را گفتم ضبط کرده. اما نظر ذوقی این کمترین آن است که دیده را گفتم که آخر خیلی لطیفتر از چشم خود را گفتم. همون ضمیر مشترک در واقع نیازی نیست. دیده را گفتم معلوم است، یعنی به دیدم گفتم، به چشمم گفتم. دیده را گفتم به نظر بنده کمترین ذوقی تر و خوش فرم تر، ساختارش دلپذیرتر از چشم خود را گفتم. اما چه کنیم که چشم خود را گفتم نزدیک 25 نسخه کهن تاییدش میکنند و نسخه های کهن تر نیز در شمار این 25 دست نوشتن. اما بیت چهارم: او به خونم تشنه و من بر لبش. سعی کنیم تشنه رو بین تشنه و تشنه تلفظ کنیم. درست است که معین و دیگران تشنه ضبط کردند، ولی فرهنگ‌های معین و فرهنگ‌های دیگر تلفظ متداول را در واقع لحاظ کردند. بر این پایه چشمه و تشنه و اینها رو به خصوص روی سخن این کمترین با گویندگان ارجمند صدا و سیماست. اگر بتوانیم بین چه و چه و بین ت و ت تلفظ خوشی می شود که شنونده در نیابد که بالاخره تو تشنه گفتی یا تشنه، یا چشمه گفتی یا چشمه. به عنوان مثال این گونه: او به خونم تشنه. و ببینید، معلوم به روشنی نشد که تشنه خوانده ایم یا تشنه، زیرا ضبط کهن این واژه تشنه است. و یا چشمه: گفتم او را چشمه ای. ببینید چه و بین چه و چه و فراوان واژگان در دست است که همین گونه باید بخوانیم. او به خونم تشنه و من بر لبش. اینجا تشنه یا تشنه ایهامی است، به دو معنا به کار رفته است. وقتی ما میگوییم من تشنه دیدار تو هم، یعنی بسیار مشتاقم. یه وقت میگوییم تشنمه مثلا، اون فرق میکنه. پس اینجا تشنه معنی کاملا ایهامی دارد، با لب ایهام تناسب دارد. خب لب تشنه شنیده ایم، وقتی لب خشک میشود نیاز به آب دارد. از این منظر تشنه و لب تناسب تنگاتنگی با یکدیگر دارند. ایهامم آن است که از یک واژه دو معنی فراچنگ آید که یک معنی آن مقصود نباشد. او به خونم تشنه و من بر لبش. من تشنه لب اوام و او تشنه خون من. تا چون شود؟ تا چه پیش آید؟ تا چه اتفاقی بیفتد؟ کام بستانم از او. اینجا هم باید بر روی کام تأکید نشود، بر روی بستانم. ببینید کام بستانم، آیا میتونم کام بستانم از او؟ کام بستانم از او، یا داد بستاند ز من، یا انتقام خود رو از من بگیره، انتقامی که باعث زحمت شدم به اصطلاح. و یا داد رو به هر معنی که بینگاریم، داد خود رو از من بگیرد. این بیت بیتی رو از شیخ شیراز سعدی به یاد می آورد: تا چه خواهد کرد با من دور گیتی زین دو کار؟ دست او در گردنم یا خون من بر گردنش. این بر بهتر از خونم، بر گردن او. حال در نسخه ها در گردن است. تا چه خواهد کرد با من دور گیتی زیندوکار؟ دست او در گردنم یا خون من بر گردنش. پس میبینیم که چقدر زبان و ساختار، حالا نه 100% مضمون، با این بیت نزدیک است. او به خونم تشنه و من بر لبش. تا چون شود؟ تا چه پیش آید؟ کام بستانم از او. حالا این مصرع رو با تردید بخوانیم: یا داد بستاند ز من. بیت چهارم: در همه نسخه های کهن تقریبا به یک شیوه و شکل ضبط شده است، اما در چند نسخه کهن در برابر مصراء نخست این گونه ضبطی نیز در دست است که خیلی با مصراء دوم همخوانی نداره. به راستی او به خونم تشنه و من بر لبش لطفی دارد، ایهام تناسبی دارد، اما جان فداییوار خواهم بر سر زلفش فشاند. فدایی کسی که فدایی کسی است، جان رو در راه کسی حاضر است که هدیه کند، همانند فداییان در دوران اسماعیلیان و در قلاع مشهور و قله های معروف آن روزگاران که اینها فدایی حزب و دسته خود بودند و کارهایی کاملا سیاسی انجام می دادند. ترورهای فراوانی در تاریخ به نام فدایان اسماعیلی ضبط است که می توانیم در موقع خود به این منابع رجوع کنیم. اما کسانی که به جای او به خونم تشنه و من بر لبش تا چون شود جان فدایی وار خواهم بر سر زلفش فشان ضبط کردند، این نسخه ها هستند: استاد محیط، نسخه بدریان و نسخه چاپی دکتر همایون فرخ. جز این سه نسخه از کهنها به اتفاق همه همین گونه ضبط کردند که قزوینی ضبط کرده است. اما به راستی اجازه بفرمایید این دو مصرع را با هم بخوانیم، ببینیم آیا نسبتی دارند با هم. جان فداییوار خواهم بر سر زلفش فشاند، کام بستانم از او یا داد بستاند ز من. هیچ نسبتی با یکدیگر ندارد، اگرچه ده نسخه بسیار کهن این خیلی مهم است، یعنی کهن‌ترین نسخه‌ای که این غزل را ضبط کرده است نسخه نوشته شده در سال 813 قمری است، به همراه 9 نسخه دیگر که بشود 10 دست نوشته. جان فداییوار خواهم بر سر زلفش فشاند روایت کرده و ضبط کرده. نظر این کمترین آن است که خواجه رفته رفته مصراء بعدی را ساخته و فرموده و تناسبش رو، ایهام تناسب روشنی در طرح دومی دریافته، در نتیجه 25 تا 27 نسخه کهن او به خونم تشنه و من بر لبش تا چون شود ضبط کردن. اما کام هم مثل واژه تشنه کلمه کاملا ایهامی است به دو معنی. کام به معنی دهان هم هست که در اینجا مقصود نیست، اما به معنی آرزوست. کام ستاندن یعنی به آرزو رسیدن. اون وقت کام رو با لب میبینیم که در این بیت کاملا ایهام تناسب دلپذیری خودنمایی میکنه. پس هم در مصرع نخست و هم در مصرع دوم دو ایهام تناسب به دلربایی مشاهده می شود. و اما بیت پنجم: گرچه فرهادم به تلخی جان براید باک نیست، اگر همانند فرهاد مرا، فرهادم این میم، این ضمیر متصل به فرهاد ضمیر متصل مفعولی است، دوستان و شارحانی که این ضمیر رو در نیافتند به روشنی پیداست که ضمیر مفعولی است، ضمیر متصل مفعولی. چرا؟ زیرا گر همانند فرهاد مرا جان به تلخی براید، یعنی جان من به تلخی، نفرمایید میم اضافه است، ضمیر اضافه است، جان من، جان من اگر می بود در جای خود، ما ناچاریم ناگزیریم که تصورای واهی یه بخشی دیگر است. ما وقتی این ضمیر پس از فرهاد می آید، مرا جان، تصور بفرمایید فرهادم در این بیت نیست، وقتی می فرماید مرا به تلخی جان براید، این مرا ضمیر یا اضافی، پیداست به روشنی ضمیر مفعولی است. مرا دید، مرا برآمد، مرا نگریست، نمیتوان چیز دیگری پنداشت. این ضمیر کاملا ضمیر متصل مفعولی است، حال به فرهاد متصل شده است. چرا پاره‌ای میپندارن ضمیر اضافی است؟ اضافی نه مقصود آن نیست که زائد، این رو برای دوستان دانش آموز عرض می کنم، ضمیر اضافی یعنی ضمیری که اضافه می شود به کلمه پیش از خود، مثل کتابم، یعنی کتاب من. اون وقت این رو هم بیفزاییم، هر ضمیری که اضافه می شود به کلمه پیش از خود همیشه اضافی نیست، انواع حالت ها و نقش ها را به خود می گیرد. اگر همانند فرهاد مرا جان به تلخی براید، فرهاد دیدیم که چه عاقبت مصیبتوار و سختی داشت، جان به سختی در راه عشق خود نهاد. پایان کار فرهاد رو از این نظر می فرماید، به تلخی، یک وقت به شیرینی جان می بخشی در راه آرمان ها، در راه وطن، در راه هموطنان، در راه دیگران، به جای آن که هموطنان را پلی بسازی و سپری تا خود رو حفظ کنی، در راه آنها جان می بخشی تا دیگران بمانند. در واقع به معنی پیشکش کردن با شکوه هرچه تمام تر جان است، جان با شکوهی هرچه تمام تر تسلیم جانان کردن. اما یه وقت دیگران رو سپر خود قرار می دهی، این با شکوه جان رو تسلیم کنی، این شیرین جان برمی آید. در نتیجه وقتی فرهاد خود رو از سخن ناسوابی که شنیده بود از میان برداشت، این پایان بسیار دردناکی است، اگرچه در راه عشق است. گرچه فرهادم به تلخی جان برایت، باک نیست، با این تأکید، باک نیست، بس حکایت‌های شیرین در عوض این جان دادن، چه داستان‌ها و قصه‌های شیرینی که از من باز می‌ماند. باز ماند یعنی به جا ماند، اینجا باز ماندن، باقی ماندن و به جا ماندن است. ماندن 22 معنی دارد که به تفصیل در این باره، زیرا بسیاری از شارحان بیت هفتم رو در نیافتند و راهی کاملا اشتباه پیمودند. بر این پایه ناگزیرم که همه معانی ماندن رو به پیشگاهتون توضیح عرض کنم، تا بگوییم که اساسا معنی چیز دیگری است. حال چند نسخه، شاید 4 نسخه کهن، خوش حکایت های شیرین. ای کاش خواجه نازنین عزیز ما در املاهای دیگرشون، در تقریرهای دیگرشون خوش حکایت های شیرین، خوش و شیرین چه تناسب دلپذیری دارد. بس نیاز نیست. درست است که حکایت های فراوانی، حکایت های زیادی، اما خوش کجا بس کجا؟ خوش حکایت های شیرین باز میماند تلخ و خوش. اون تلخ اینجا تناسبش با خوش، باز خوش تناسبش با شیرین. چقدر بیت رو بر می کشد و به آسمان می رساند. متاسفانه دو نسخه خوش بیشتر ضبط نکرده است. البته یک نسخه چاپی نیز که سده 13 در قسطنطنیه به چاپ رسیده است در ترکیه. باید عرض کنم که همه دست نوشته ها 25 نسخه کهن بس حکایت های شیرین ضبط کرده است، ولی ما بران سر می رویم که خواجه می فرماید، بران سر در واقع جان می بخشیم که او می خواهد. او فرموده بس حکایت ها، ما هم می خوانیم بس حکایت ها. لیکن این اختلاف رو عرض کردم که با یک دیگر لذتش رو سهیم بشیم و دریابیم که تا چه مایه و پایه خوش دلپذیرتر از بس اگر به کار رود، گوش نوازتر نیز می نماید. شیرین در اینجا نیز از واژه‌های ایهامی است، زیرا هم به محبوب فرهاد اشارت دارد که اینجا مقصود نیست. تنها اینجا حکایت‌های شیرین این اضافه توصیفی یا صفت و موصوف، ما در ترکیب باید عرض کنیم اضافه توصیفی، در ترکیب نمی شود گفت صفت و موصوف. صفت و موصوف در تجزیه است. وقتی نقش واژگان رو باید توضیح بدهیم، دیگر از صفت خبری نیست و از موصوف باید گفت اضافه توصیفی، نقش اضافی دارد. شیرین آن وقت چون معانی متعدد ایهامی دارد، هم با تلخ، هم با خوش به نظر بنده و هم با فرهاد، ایهام تناسب بسیار جان نوازی فراهم خواهد آورد. تا فردا، وقت خوش. شبم خاک رهش دامن بیفشاند ز من، بر بگویم دل بگردان رو بگرداند ز من. روی رنگین را به هر کس می نماید همچو گل، بر بگویم باز پوشان باز پوشاند ز من. چشم خود را گفتم آخر
یک نظر سیرش ببین، دیده را گفتم که آخر یک نظر سیرش ببین. گفت میخواهی مگر تا جوی خون راند ز من؟ او به خونم تشنه و من بر لبش، تا چون شود کام بستانم از او یا داد بستاند ز من؟ گر چو فرهادم به تلخی جان براید باک نیست، خوش حکایت های شیرین باز میماند ز من. گر چو شمعش پیش میرم بر غمم خندد چو صبح، بر برنجم خاطر نازک برنجاند ز من. دوستان جان دادم از بهر دهانش بنگرید، دوستان خون خوردم از بهر دهانش بنگرید، کو به چیزی مختصر چون باز میماند ز من. ختم کن حافظ که گر زین دست خوانی درس غم، عشق در هر گوشه‌ای افسانه‌ای خواند ز من.